أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام مکان خدمت همه شما بزرگواران ان شاء الله ادامه میدیم مباحث اصول فقه مرحوم مظفر رو و عملا دیگه وارد مباحث کتاب ان شاء الله از این جلسه خواهیم شد. خب اولین بحثی که مرحوم مظفر در کتاب خودشون اصول فقه مطرح کردن مسئله تعریف علم اصول هست، در کنار بحث غایت علم و بحث موضوع علم. خب میدونید در گذشته مرسوم بوده، هنوز هم مرسومه، که اول یک علم وقتی که آغاز میشده سعی میکردن مؤلفین علم چند تا مطلب رو روشن کنن. یه حاشیه ملا عبدالله رو ببینید، کتابای منطقی رو، مثلا کتاب قدیمی تر رو ببینید، از رؤوس ثمانیه علم بحث میکنن. حالا مشهور مطلب، حالا ما خیلی در صددش نیستیم، حدود 8 تا مطلب رو مطرح میکنن. میگن هر علمی رو وقتی که میخوایم واردش بشیم باید این ابعاد علم رو بشناسیم، این ابعادی که توی اون علم هست رو بتونیم بشناسیم. سه تا مهمترین این ابعاد که هنوز هم محل بحثه و هنوز هم استفاده میشه ازش و هنوز هم کسانی که میخوان علم بنویسن توی همه حوزه های خودمون حتما این سه تا رو بحث میکنن، بحث تعریف علمه، بحث غایت و غرض علمه، و خدمت شما که عرض کنم بحث موضوع علمه، که حالا هر سه تا اینها میجا آقای مظفر بهشون اشاره کرده. و چون که بعضی از نکات مهم همینجا ایشون فرموده در مورد این مطلب، ما هم انشاءالله بهش اگه خدا بخواد خواهیم پرداخت. البته میدونید دیگه، حالا در نگاه های جدیدی که توی علوم مطرح میشه، این هشتام اینا هستن دیگه، تعریف علم هست و موضوع علم هست و فایده علم هست و مؤلفش معرفی میشه و ابواب علم و مسائل علم رو توضیح میدن و جایگاه علم در میان سایر علوم رو و اینکه نسبتش با بقیه علوم به چه شکله و روش‌های تعلیم و تعلم اون علم. این مجموعه، نمیدونم حالا اینا که گفتم 8 تا شد یا نه، مجموعه این مباحث هست. بعدن توی فلسفه و علوم جدید بعد از قرن 17 هم که بحث‌های روشی خیلی جدی شد و بحث علوم تجربی به وسط آمد و خیلی دغدغه جدی فلاسفه غرب بود که نسبت علم تجربی رو از علومی که روش عقلی دارن یا روش نقلی دارن جدا بکنن، مسئله روش علم و متد علم هم مهم شد که بعدن علم متدولوژی از اینجا آمد و خودش الان یه باب واسعی از علم مفصل روش بحث میکنن. در فلسفه علم ازش بحث میشه، در خود فلسفه ازش بحث میشه، اصلا یک علمی به عنوان متدولوژی وجود داره و ابعاد مختلف رو توش بررسی میکنن. حالا اینجا توی مباحث ما این مطلب حالا جدی نبوده و مطرح نشده. حالا این که بعد چقدر مطرح شه، چقدر بررسی بشه، خودش یه بحث دیگری میطلبه که بعد در موردش حرف بزنیم. مرحوم مظفر اینجا به این سه تا عنصر تعریف و موضوع فایده میپردازه. قبل از اینکه ورود کنیم به تعریف مرحوم مظفر، من یه مقدمه خیلی مهمی عرض میکنم، میخوام حتما بهش دقت بکنید تا بتونیم با این مقدمه فهم درستی پیدا بکنیم از کاری که مرحوم مظفر میخواد بکنه. عرضم کردم جلسه سابقه، بنا ندارم که الان مفصل در مورد تعریف تعاریف مختلفی که اینجا آمده، چون میدونید از زمان صاحب قوانین تا امروز مفصلا در مورد اینکه موضوع علم اصول چیه و تعریفش چیه بحث شده. و صادقانه هم باید عرض بکنم که این بحث ها به تفصیلی و طولی واقعا لا یسمن و لا یغنی، یعنی یه اتفاق عجیب و غریبی به وجود نمیاره فهمیدن اینها. بله یک آثار دیگری داره نسبت به کلیت علم که خوب انسان بدونه، و یک آثاری داره در مورد مسائل فلسفه علمی، اونا خوب واقعا و ارزشمند هم هست. اما این که ما فکر کنیم مسئله موضوع و تعریف علم توی علم اصول مثلا 10% اهمیت داره، واقعا اینطوری نیست. مباحث بسیار گسترده و مهمتر از این وجود داره که ما انشالله در آینده بهش میرسیم، و اون مباحث اهمیت بسیار زیادی دارن در حوزه استنباط که این مطلب نداره. لذا ما به اون حدی که انشالله بتونیم خدمت شما که عرض بکنیم یه شمایی از این مطلب نشون بدیم و مخصوصا شما رو با تبویب آقای مظفر آشنا بکنیم و یه کمی هم در حال و هوای اصولیون قبل از مرحوم مظفر قرار بگیرید، نکاتی رو تو این زمینه انشاءالله عرض خواهیم کرد. البته در بحث موضوع علم که آقای مظفر طرح کرده، چون یک ادعایی کرده و ما هم منتقد این ادعای ایشون هستیم، یکم بیشتر انشاءالله سعی می‌کنیم که چند تا ارجاع بهتون بدیم، یه نگاهی بتونید بندازید تا حالا بتونیم از اون بحث عبور بکنیم. اگر توفیق شد و در تقریراتتون و نکاتی که می‌نویسید نکات خوب و نکاتی دیدیم که واقعا نشان از استماع خوب و مباحثه و این حرفا داره، اگه شد انشاءالله آخر این بحث نظریه امام رو هم در این باب، در باب علم و اصول و سعه و تعریف و موضوعش انشاءالله خدا توفیق بده عرض خواهیم کرد. خب اون نکته مقدماتی که می‌خواستم عرض بکنم اینه، ببینید دوستان، تمام دعواهایی که در مورد تعریف و موضوع علم و اصول وجود داره بین مرحوم صاحب قوانین و صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و آغازیا و خود آقای مظفر و اصفهانی و بعداً امام، همه اینها مرحوم بروجردی، تمام این دعواها اصلاً بناش بر این نیست که با اختلاف در تعاریف مسئله ای از علم و اصول بره بیرون و بیاد داخل، یا مسائل زیادی از علم اصول جابجا بشن، در حد محدود یه حرف دیگری. لذا همه اینها یه توافق نانوشته دارن، همه این حضرات اصولیون، اونم اینه که اون چیزی که ما بین الدفتین الان علم اصول نامیده میشه، تعریف ما باید منطبق بر این باشه. جالبه، دقت میکنید؟ یعنی من باید تعریفی ارائه کنم که بتونه این علم اصولی که جلوی منه رو توضیح بده، نه اینکه من یک تعریفی کشف میکنم که بر اساس آن معلوم میکنم چه مسائلی داخل علم اصول باشن چه مسائلی نباشن. نه، اصلا من مسئله رو نمیخوام از علم اصول خارج کنم، یا تقریبا نمیخوام مسئله رو وارد علم اصول کنم، حالا دومی شگم بس، بلکه یک چیز معلوم معهود مشخصی به نام علم اصول وجود داره، من میخوام طوری تعریف رو ارائه کنم که منطبق بر این باشه. و از همین جاست که این مسیر غیر از مسیر فلاسفه است که حالا آخر کار انشاءالله تو بحث موضوع علم توضیح میدم. اصلا کل این بحث ناقص متولد شده توی اصول، کل این بحث توی اصول متأثر از بحث منطقیون و فلاسفه است و ناقص تولید شده، و اصلا خیلی اینجا اگه بخوایم واکاوی اساسی بکنیم و به تفکیک حقیقت و اعتبار اینجا توجه کنیم، اصلا همه چی به هم میریزه، کل این تقسیمات. حالا ما کاری به اون وادیش نداریم. ببینید دوستان، این ما بین الدفتین معلوم که میشه علم اصول، علم اصول فقه، تلاش کردن اصولیون مختلف با تعاریفی یه طوری تعریفشون رو ارائه کنن که شامل همه این علم بشه، یه طوری موضوع علم رو معلوم کنند که بتونه محور تمام این علم قرار بگیره. موضوع هم در موردش بحث خواهم کرد، الان بحث درمون تعریف. برای اینکه این روشن بشه، ببینید اول به مرور کنیم مباحث علم اصول رو، خوندیدم تو کتابای صاحب. مباحث علم اصول چیان؟ این چند تا مسئله که الان عرض می‌کنیم. یکی از بحث‌های علم اصول که همه میگن داخل در علم اصول و باید علم اصول این رو شامل بشه، مباحث الفاظ. مباحث وضع و استعمال و حقیقت و مجاز و خدمت شما که عرض کنم، حالا حقیقت شرعی داخلی یا نه، اونجا بحث میشه، مظفر اینجا حال خواهید دید، مشتق داخل یا نه، حالا محل بحث، اوامر و نواهی عام و خاص و مطلق و مقید، که حالا مطلق و مقید رو این آقایون لفظی میدونه، بعدا خواهیم گفت که امام اصلا اینها رو لفظی نمیدونه و عقلی میدونه مطلق مقید. اینا میشه مباحث الفاظ. مبحث دیگه ای که داخل علم اصول چیه؟ مباحثی هن که آقای مظفر بهشون میگه مباحث ملازمات عقلیه. قدما به اینها میگفتن مباحث عقل، ولی در مندمج با همون مباحث الفاظ مطرح میکردن. مثل چی؟ مثل مسئله اجزا، مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اقتضاء و نهی للفساد، مسئله حسن قبح عقلی، بفرمایید، مسئله مقدمه واجب، این بحثا، مسئله زد، این بحثا، بحثایی هن که مباحث عقل بهش میگن، و باز همه اصولو میگن اینا داخل اصولن، و حضراتی که میان در اصول بحث میکنن، تعاریف مختلف ارائه میکنن، هیچ وقت اجزا رو نمیبرن بیرون، هیچ وقت مسئله زد رو از اصول خارج نمیکنن، بلکه همه اینها رو داخل در اصول میدونن. بحث بعدی چیه؟ مباحث حجج، یعنی مجموعه مباحثی که از اون حجج کلیه در علم اصول بحث میکنن، از کتاب بحث میکنه و احوالش، از سنت بحث میکنه و اخبار و احوالش، و از مسئله اجماع بحث میکنه، از مسئله شهرت بحث میکنه، از مسئله قیاس بحث میکنه، از استحسان بحث میکنه، حالا ما بپذیریم یا نپذیریم هر کدوم از اینها رو، از مطالب به این شکل بحث میکنه. این باب حجج، یعنی مجموعه حجت های ما که شأن و قابلیت این رو دارن که ما به اونها مراجعه کنیم برای فهم احکام شرعیه، اینا بهشون میگن مباحث حجج. مباحث دیگه چیه؟ مباحث اصول عملیه. اصول عملیه هم مجموعه مباحثی هم که اندل جهل به حکم الواقعی، وقتی که دیگه دستمون بسته است نمیتونیم پیدا بکنیم حکم واقعی، حالا یا روایت نداریم یا تعارض روایت این داریم یا روایت داریم مجمله، الا ای حال، یعنی من تهش نمیتونم برسم به این که خدمت شما که عرض کنم مسئله چی، حالا یه شبه همون حکمی یا موضوعی سر جاش، اینجا وارد اصول عملیه میشم. مباحث احتیاط و استصحاب و مباحث استصحاب و خدمت شما که عرض کنم براءت و احتیاط و تخییر. خب اینم همه میگن داخل علم اصوله، همه هم ازش بحث کردن و همه میگن اصولی. مبحث بعدی که پنجمین مبحث چیه؟ مبحث تعادل و تراجی، نسبتی که روایات با هم دیگه دارن، مسئله تعارض بین روایات، تعارض مستقر و غیر مستقر و نسبت اینها با هم دیگه، مرجحات ما عند تعارض مستقر یا ممیزات ما عند تعارض مستقر، همه این بحثایی که در کتاب سابقتون هم خوندید. پس همه اینها اصولین. اما چیا قطعا اصولی نیستن؟ مثلا در مقابل مباحث الفاظ، مباحث ادبیات قطعا اصولی نیستن، لذا اینها باید تعریف ارائه کنن که مباحث الفاظ رو داخل کنه، ادبیات رو بله و لغت رو بفرمایید بیرون کنه. در مقابل مباحث حجج، خبر واحد داخل اصوله ولی مسائل رجالی داخل اصول نیست، لذا باید طوری علم اصول رو تعریف کنه که علم رجال و درایه بره بیرون، تقسیم احادیث به حسن و ضعیف و موثق و صحیح اینا بره بیرون از علم اصول مثلا، ولی خود مسئله خبر واحد و ملاکش داخل بمونه. در اصول عملیه باید طور اینها تبدیل کنن که اصول عملیه داخل باشه، قواعد فقهیه بره بیرون، مثلا قاعده اصالت و طهاره، قاعده ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده، قواعدی که در معاملات داشتیم، قواعدی که در طهارات داشتیم که قاعده فقهیه هن قاعدن تک مسئله متشخص فردی نیستن اما اصولی هم نیستن، که حالا این تفکیک اینا از سهمگین ترین مباحث و اصول ها، چطوری اصول عملیه رو از قواعد فقهیه جدا کنیم، خیلی مطلب سنگینیه، بحثای خیلی جدی اینجا مرحوم شیخ انصاری داره در اول کتاب براءت جلد دوم رسائل، اونجا خیلی مفصل ازش بحث میشه. آقای مظفر هم نکاتی خیلی مختصرتر دیگه حالا به اون شکل نیست. آقای سبحانی یادتون باشه در الموجز با یه ملاکی سعی کرد اینها رو تفکیک کنه، ملاک اختصاص به یه باب داشتن یا مختص به باب نبودن، یادتون باشه که حالا خود این ملاک هم شاید بعداً مناقشه توش بشه. الان این حال، لذا ما یه سفره‌ای داریم، سفره اصول اسمشه، یه تعریفی باید ارائه کنیم، هر چه داخل این سفره است رو شامل بشه و هر چه بیرونه رو شامل نشه، این خیلی مهمه. لذا ما با تعریفی که داریم الان ارائه میکنیم چیزی رو نمیخوام وارد علم اصول کنیم یا خارج کنیم از علم اصول. علم اصول هست، من میخوام یه تعریف برای اون ارائه بکنم که همین مطلب انشالله عرض خواهم کرد از مؤیدات اساسی نظریه امام در بحث موضوع علم، که انشالله میگم اگر توفیق شد یه اشاره بهش در پایان کار خواهم کرد. خیلی خوب، ببینید آی مظفر تعریفی که ارائه کرده چیه؟ عبارت رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده على آلائه و نصلي على خاتم النبيين محمد و آله الطاهرين المعصومين. عبارت کتاب. خب تعریف و علم الاصول، اینجا خود آقای مظفر تعریف کنه. علم اصول الفقه هو، علم اصول فقه اینه، علم يبحث فيه عن قواعد، علمی است که بحث می شود در آن از آن قواعدی که، وصف قواعد چیه؟ تقع و قرار می گیرد، نتیجتها فاعل تقعوه، تقع و نتیجتها، اون قواعدی که چنین وصفی دارند، تقع و نتیجتها، نتیجشون قرار میگیرد، فی طریق استنباط الحکم الشرعی. دوستان تعاریف معمولا در علوم کوتاهن و هر کلمش مهمه، چون جامعیت و مانعیت و اطراد و انعکاس مرهون همین کلماته، هر کلمه ای از تعاریف اهمیت و بار خودش رو داره. خب آقای مظفر تلاشش چیه تو این تعریف؟ همین مطلبی که عرض کردم، تلاش کرده با قیودی که در این تعریف آورده یه طوری بتواند علم اصول را تعریف کند که تمام مباحث داخل بشن، همه مباحثی که تا پیش از این گفتیم. خب این مطلب یعنی ادخال تمام مباحث به علم اصول یه سابقه ای داره. سابقه چیه؟ این سابقه مفصلی که این مطلب داره، سابقش اینه دوستان، یک سیری وجود داره که من اصلا به جزئیاتش نمیخوام بپردازم، فقط میخوام اون لم بحث رو ببینید که کجا گیر میکنه و کجا محل بحث میشه. از زمان صاحب قوانین تلاش شده که برای علم اصول یه موضوع و تعریفی ارائه بشه. مثلا مرحوم صاحب قوانین ایشون فرموده بود که ادله اربعه به ماهی ادله، اینا موضوع علم اصول، اصلا علم اصول از اینا بحث میکنه، از ادله اربعه به ماهی ادله. ادله اربعه چیه دوستان؟ کتاب، سنت، عقل، اجماع. ایشون گفته بود علم اصول علمی است که بحث میکند، یبحث عن چی؟ عن الادله الاربعه به ماهی ادله، یعنی به قید دلیلیت، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقلی که حجتن دلیلیتشون درست شده، اینا میان داخل اصول ازشون بحث میشه. بعدن کسی مثل صاحب فصول آمد گفت آخه این چه تعریفیه؟ این تعریف اصلا باعث میشه که کلن بحث از کتاب و سنت و عقل و اجماع خارج بشه از علم اصول. چرا؟ چون ما تازه اینجا میخوایم در مورد حجیت اینها بحث بکنیم. وقتی شما مفروض میگیرید که وقتی شما مفروض میگیرید که این چهار تا دلیل به قید دلیلیت داخل علم اصول شدن، دقت کنید دوستان، یعنی دیگه حجیتشون معلومه دیگه، داره میگه، خودت داره میگه دلیلن، اینها دلیلیتشون محرز شد، تمام شد، داخل علم اصوله و تمام، و دیگه بحثی ما اصلا نداریم از اینا، در حالی که واقعا توی اصول بحث میکنیم از کتاب و سنت، از حجیت کتاب و سنت و اجماع و عقل. این چه بحثیه؟ مضافن که با این کارتون و با این بحثتون، صاحب فصول به اینها میگه، باعث میشید که بسیاری از مباحثی که اهل سنت بهشون معتقدن و ما میخوایم ردشون کنیم، اینا وارد علم اصول نشن. مثل چی؟ مثل استحسان و قیاس. خب اینا که قطعا دلیل به ما هو و دلیل که نیستن که. چون دلیل به ما هو و دلیل نیستند، پس اصلا وارد علم اصول نمیشن، در حالی که واقعا اصولیان ما از این بحث کردن و باید بحث کنیم که قیاس و استحسان حجتن یا نه. لذا اینها اشکالشون، ببین اون سیر رو بیاد صاحب قوانین میگفت ادله اربعه به ماهی ادله، اینها گفتن نه، ما باید بگیم آقا موضوع علم اصول ذات و دلیله، نه به ما هو و دلیل. ذات و دلیل یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شأنیت دلیلیت برای استنباط و حکم شرعی داره. کتاب هست، سنت هست، اجماع هست، عقل هست، قیاس و استحسان و بقیه هم هستن، اونا شأنشو دارن. این چه شأنشو دارن؟ یعنی اگه تونستیم ثابت بکنیم قیاس حجت است، ازش استفاده میکنیم. قیاس فی ذاته شأنیت داره که حجت بشه. این قیاس، قیاس منطقی نیست، قیاس فقهیه، همون تمثیل ابو حنیفه. ولی خب بله، ما بعدا ثابت میکنیم که ائمه اهل البیت رد کردن مسئله قیاس و حجت نمیدونن. اما خب بعد بحثش بکنیم که ثابت کنیم حجت نیست. همینطور که اگر اینطوری بگیم ذات و دلیل موضوع علم اصوله و علم اصول در مورد ذات دلیل بحث میکنه، نه دلیل به ما هو و دلیل، قرآن و سنت و کتاب و اینا همش بحث ازشون منعقد میشه در اصول و شروع میکنه بحث کردن از اینکه حجت هستن یا نیستن. پس صاحب قوانین میگفت ادله اربعه به ماهی ادله موضوع علم اصوله، علم اصول علمی است که بحث میکنه از ادله اربعه به ماهی ادله. این میشه تعریف. صاحب قوانین عرض کردم، صاحب فصول که زمانن هم متأخر از صاحب قوانین هست، صاحب قوانین مرحوم میرزا قمی است، صاحب فصول گفت آقا اگه اینطوری تعریف کنی، هم خود مباحث کتاب و سنت و قرآن و عقل، کتاب و سنت و اجماع و عقل داخل علم اصول نمیشن، چون دیگه تو مفروض گرفتی دلیلن و حجتن، دیگه ما از چیش بحث کنیم اینجا، و هم مباحث دیگری که وجود داره و باید صحت و سقمش بررسی بشه با این تعریف شما دیگه داخل علم اصول نمیشه، بس تعریفتون غلطه. بعد از صاحب، لذا گفتم بیایم از ذات و دلیل بحث بکنیم، بگیم آقا دلیل به ما هو و هو، نه دلیل به ما هو و دلیل، حجیتشو مفروض نگیرید، بیایید حجیتشو تو اصول بحث کنید، مسئله اصولی مطرح شد. بعدم مرحوم شیخ خدمت شما که عرض بکنم آمد و در بحثی که ارائه کرد گفت نه، من دفاع میکنم از خدمت شما که عرض بکنم صاحب قوانین و حرفش درسته و موضوع اصول ادله به ماهی ادله است. دفاع شیخم خیلی خوبه در مسئله خبر واحد در جلد یک کتاب رسائل این دفاع رو انجام میده که حالا چیه من کار ندارم، سیرش رو فقط عرض میکنم. بعدن آخوند در کفایی آمد و دوباره حمایت کرد صاحب فصول و همین اشکال به مرحوم شیخ و صاحب قوانین کرد که آقا با این حرفتون خیلی از مباحث رو نمیتونید داخل کنید. بعدن آخوند یک اشکال دیگه هم به اینا کرد که آقای مظفرم این اشکال براش مهمه. آخوند گفت علاوه بر این که خیلی از مباحث مثل قیاس و استحسان و خود کتاب و سنت رو نمیتونید داخل کنید با حرفتون، یه اشکال به همه تون دارم، اونم اینه که تو این تعریف حالا چه ذات و دلیل چه دلیل به ماهو و دلیل، شما سغریات رو کجا مخواید بذارید؟ علم اصول که فقط باب حجج نیست، این همون اشکالی که انشالله خواهید دید آقای مظفر در جلد دوم اصول فقه به در بحث ملازمات به خدمت شما که عرض بکنم در جلد دوم به بقیه اصولیون اینو انجام میده، این اشکال میکنه، میگه همه حرفایی که زد تو باب حجج بود. بابا ما مباحث الفاظ داریم، مباحث عقل داریم، به یه معنا صغریات داریم، با این حرفای شما فقط کبریات و اصول بحث شد که حالا با حرف شیخ و صاحب قوانین همه کبریات هم بحث نشد، اما نهایتاً کبریات صغریات شما باز موند رو گلگیر، در حالی که باید تعریف رو یه طوری ارائه بکنید که تعریف شما شامل صغریات این مباحث الفاظ هم بتونه بشه و اونها رو بتونه داخل کنه. مثلا این کشمکش در حوزه که بعد آخوند ای کفای رو ببینید بر همین اساس تعریف ارائه کرده. بعد از آخوندم حالا اینجا مفصل بحثای مطرح شد در مورد تعریف و مسئله اصولی تعریف. خدمت شما که عرض بکنم یکی از کسانی که باز اینجا در تعریف یک بحثی ارائه کرده با مظفر هم منتقده با مرحوم ناینی. مرحوم ناینی فرموده ان علم الاصول عبارتون، علم اصول عبارت از این، ان العلم بالکبریات التي لو انضمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. اینو در فواید خودش مرحوم ناینی تقریرات ایشون هست همون جلد اول مطرح میکنه. آقای ناینی حالا این بار اومد گفت آقا اصلا علم اصول موضوعش اون کبریاتی هن که در قیاس فقهی استفاده میشه ازشون. حالا قیاس فقهی همی توضیحی میدم، اون کبرا، اون کبراه محل بحثه. یعنی در واقع در تعریف ایشون نتیجه قیاس اصولی میشه مسئله اصولی به یه معنا، که حالا مظفر منتقد این هم هست. عرض کردم من نمیخوام تمام این تعاریف رو کنکاش کنم چون اصلا محل بحثمون نیست، باید چند روز رو این وقت بذاریم که یکی یکی اینها معلوم بشه. مرحوم آقای مظفر تلاش کرده در این توضیح و تعریفش یه تعریفی ارائه کنه. اولا ایشون همراه با آخوندها و اون نگاه شیخ و نگاه صاحب قوانین رو قبول نداره، بعدن هم خودش در اصول فقه اینو تصریح میکنه که اون رو قبول نداره. آقای مظفر خدمت شما که عرض کنم میخواد یه توضیحی بده، بعد یه اشکال هم ایشون خودش به آخوند داره، حالا انشاءالله اشکال به آخوندش هم عرض خواهیم کرد در تعریف ایشون وقتی که حکم شرعی رو توضیح میده که هم از حکم ظاهری و حکم واقعی میشه، هم از دلیل فقاهتی و دلیل اصل عملی میشه، انشاءالله دلیل اجتهادی میشه، انشاءالله خواهیم گفت تفاوتش رو با مرحوم آخوند. آقای مظفر تلاش میکنه یه تعریفی ارائه کنه که کل صغریات و کبریات و اصول بیاد داخل. دقت کردید؟ قبل از این که من این رو عرض کنم که چطور به این تعریف میرسه یک مقدمه دیگه هم لازم داریم که حالا برسیم به تعریف مظفر. مقدمه دیگر ما چیه؟ مقدمه دیگر ما اینه که آقای مظفر قبل از آقای مظفر هم بحث از صغرا و کبرا و قیاس اینها بود، ولی نه به این شکل. آقای مظفر به تبع آقای اصفهانی کل علم اصول رو یک ساختار قیاسی بهش میده، لذا صغرا کبرا نتیجه، مقدمه اول، مقدمه دوم نتیجه، تو این سیر بحث میکنه. چرا؟ اینا عرض بکنم بعد حالا سورا کبرا معلوم میشه تو توضیحاتشون. مرحوم آقای اصفهانی، پس تا اینجا رو عرض کنیم به کجا رسیدیم؟ چند نکته گفتیم. اولا اینکه این علم اصول موضوعاتش معلومن، مسائلش معلومن، فقط آقایون میخوان تعریف ارائه کنن که منطبق بر همه اون مسائل بشه. ثانیا گفتیم یه سیر تاریخی انتقادی وجود داره نسبت به موضوع علم، که خیلی‌ها گفتن آقا با این تعریفاتون نتونستید همه چی رو داخل کنید، یعنی یه زد و خوردی توی این فضا وجود داره. و آقای مظفر ذیل این سیر تاریخی که هم تو باب حجج دعوا داره و هم تو مباحث الفاظ دعوا داره و هم تو اصول عملیه، حالا اشکالش با آخوند بعدن تو اصول عملی است، تو همه اینها دعوا داره، میخواد مسئله رو حل بکنه. حالا آقای مظفر ادعاش اینه که آخوند هم تقدر و تراجعه حل نکرده، من میتونم حل بکنم، واقعا هم راه حلش جالب. حالا خواهیم بیزید. حالا برای اینکه خود تعریف آقای مظفر روشن بشه، یه مقدمه بعد از استاد آقای مظفر بگیم. جلسه قبل هم عرض کردم که آقای مظفر تبویبش رو بر اساس نگاه استاد شاه اصفهانی انجام میده، و اینجا هم عرض میکنم و نسبتش رو با تعریفی هم که آقای مظفر ارائه کرد خواهم گفت. ببینید، آقای اصفهانی سوال میپرسه، میگه آقا مسائل و قواعد کلی علم اصول که میخوایم به دستشون بیاریم، قواعد بدیهی یا نظری؟ اگه بدیهی بودن که مسئله نداشتیم، که فقه ما چهار تا قواعد بدیهی کنار میذاشتیم حل میشه. قواعد نظریه، این که مقدمه واجب آیا واجب شرعی هست یا نه نظریه، یعنی استدلال میخواد. خوندید آقا یادتونه بدیهی و نظری یا نه تو منطق؟ بدیهی چی بود؟ بدیهی اون علمی بود که حصوله لا یحتاج الی کسب و نظر و فکر. نظری چی بود؟ نظری اون علمی بود که حصوله یحتاج الی کسب و نظر و فکر، تفاوتشون در فکر بود. با مظفر هم اونجا فرمود که منطق جایی اعمال نظر میکنه که مسئله فکر و ادوار فکر مطرح باشه. و گفتیم اگر یه مسئله نظری شد، خب نیازه به اون ضوابط داره که حالا عرض میکنه. آقای اصفهانی میفهمد خب نظریه دیگه. اگر نظریه، پس ما یک تصدیق نظری داریم، یا اینطوری بگیم دسته ای از تصدیقات نظری داریم در علم اصول. خب شما تو منطق خوندید تصدیق نظری رو چطوری معلوم میکنن؟ مجهول نظری رو چطوری معلوم میکنن؟ مجهول تصدیقی نظری؟ اگه مجهولمون تصوری بود و نظری بود، راه حلش باب معرف بود. که مظفرم اونجا خواست با تقسیم مسئله رو حل کنه در منطق. اگر مجهولمون نظری بود، راه حلش کجا بود تو منطق آقا؟ بگید. باب حجت بود. توی باب حجت سه تا راه حل آقای مظفر به ما داد و منطقیون دادن برای معلوم کردن تصدیقات نظری مجهول. یک، استقراء. دو، تمثیل. سه، بله، قیاس. استقراء و تمثیل رو که همونجا فاتحهشون رو خوندیم، چون ما یقین نمیدادن، نتیجه مطمئنی به ما نمیدادن، نتیجهشون ظنی بود نهایتا. خب لذا اونجا هم گفتیم که تنها راه حل ما برای معلوم کردن تصدیقات نظری مسئله قیاسه. البته قبلش هم یه تفکیکی کردیم، استدلال مباشر رو از غیر مباشر، ایاتون باشه، و گفتیم استدلال مباشر هم میتواند به ما تصدیق نظری بدهد، اما سخت پیدا میشه که همه جا بتونیم استدلال مباشر استفاده کنیم. استدلال مباشر آقا دوستان یادتونه؟ مسئله عکس و عکس نقیض و اینکه از یه تک قضیه به یه از یه تک قضیه صادق به یه تک قضیه صادق دیگه برسیم، بدونی که بخوایم قیاس بچینیم، از یه قضیه صادقه به یه قضیه کاذبه برسیم. اونجا بحث. خب پس روند معلوم کردن مجهول نظری تصدیقی نیاز به قیاس داره. قیاس چی داره؟ بگید دوستان. مقدمات داره. مقدمه اول، مقدمه دوم و بعد هم نتیجه. آقای اصفهانی این فرایند حل مسئله اصولی رو قیاسی دیده؟ همینطوری نمیبینن، حالا بعدن هم نقدهایی به همین نگاه هست. توی این قیاسی دیدنه یه کبرا داریم، یه صغرا در علم اصول. کبرا چیه؟ کبرا مجموعه حجج ماست. میخوایم ببینیم نتیجمون چیه؟ یه قاعده کلیه که اگه این قاعده کلی رو ببریم توی فقه، میتونیم مسئله شرعیمون رو حل کنیم. پس ما یه قیاس داریم در علم اصول که یه صغرا داره و یه کبرا و یه نتیجه. نتیجه این قیاس میره توی فقه، اونجا هم یه قیاس داریم توی علم فقه که یه صغرا داره، یه کبرا، یه نتیجه. ای کاش حالا تابلو بود و میشد اینا رو توضیح داد. اینطوری متاسفانه الان محرومیم دیگه از این فضا. نتیجه نهایی که اسمش حکم شرعیه، اون چیزی که نهایتا اسمش حکم شرعیه، نتیجه قیاس فقهیه. حالا مثال هم میزنم براتون. قیاس فقهی چطوری پا میگیره؟ صغراش رو از متن ادله میگیره، کبراش رو از کی میگیره؟ از علم اصول. مثلا فقیه میاد به قرآن میرسه نوشته اقیم الصلات. خب میگه عجب، اقیمو یه کلمه عربیه به هیئت افعل. وقتی که مولا اینطوری با من حرف میزنه یعنی چیکار کنم؟ این مستحبه، این واجبه، این که میگه صلاتت رو اقامه کن. میرم تو علم اصول یه بحث کلی میکنم. آقا وقتی که صیغه افعل دارم بلا قرینه اخرى، وقتی که صیغه افعل دارم چه اتفاقی برای صیغه افعل میفته؟ من چی میفهمم از صیغه افعل؟ به عنوان احد العقلا تو اصول به من میگن آقا صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، ظهور داره در وجوب. حالا ظهورش لفظی عقلی کار نداریم، اون مال بحث خودمون، بعدا بهش میرسیم. خب اصول میگه یک، این صیغه افعل ظاهره در وجوب، ظهور فرقش با تبادل چیه؟ سر جا تو خود اصول بحث میشه. دو، اصول این نکته دیگه هم میگه، میگه و کل ظاهرا حجتون، من تو خودم ثابت میکنم که ظهورات کلام عقلایی حجت است. یعنی چی؟ یعنی قابل احتجاجه، یعنی بعدا من اخص نمیشم که چرا به این عمل کردی. اون مقدمه اول که ظهور رو تعیین، یعنی مصداق ظهور رو تعیین میکرد، شد صغرا در علم اصول. اون مقدمه دوم که اصل حجیت و حجج رو بحث میکرد، شد کبرا. لذا علم اصول یه کبریات داره که میشه باب حجج از نظر اصفهانی، یه صغریات داره که میشه مباحث الفاظ و مباحث عقل. حالا این باز یه قیاس بالاترش هم تو مباحث عقل داریم، انشالله دیگه اینو تو مستقلات میخونیم. کل این پک یه نتیجه داره که اون نتیجه میشه ماحصل علم اصول، که نتیجه اینجا چیه؟ نتیجه اینه صیغه و افعل حجتون فی الوجوب. یعنی اگه صیغه افعل رو ازش وجوب دریافت کردی و وجوبش عمل کردی، این حجت هست و حل دیگه، با شارع مشکل نداری، میتونی احتجاج کنی باش. خب این کبرا رو میاری تو علم فقه. تو علم فقه صغرامون چی بود؟ فقیه برخوردد به چه آیه؟ اقیم الصلات. حالا فقیه ما چی میگه؟ اقیمو صیغه تو افعل، یعنی یه مصداقی از صیغه افعل. این مقدمه اول که از متن دلیل آورده. مقدمه دوم فقیه ما چیه؟ اینو از اصول آورده. خب حالا فقیه از اصولی میپرسه، که حالا میتونه فقیه اصولی یه نفرم باشن، فقه از اصول میپرسه که آقا صیغه تو افعل تکلیفش چیه به جهت لفظی و به جهت سازوکارهای عقلایی؟ اصول میگه صیغه تو افعل حجتون فی الوجود. فقیه اینو میذاره کنار اقیمو صیغه تو افعل، نتیجه میگیره چی؟ اقیمو حجتون فی الوجود. یعنی اقیمو تدل و لفظت و اقیمو تدل و علی الوجوب، تمام شد. لذا الان من میتونم، لذا کسی که به این آیه برخورد دیگه چی رو وجوب واجب میفهمه؟ اقامه صلات رو دیگه ازش وجوب میفهمه و تمام. حالا این سیر رو ببینید، این سیر همون چیزی که آیه اصفهانی میگه بعد با قیاس معلوم شه. میگه اون قاعده کلیه بود که صیغه تو افعل حجتون فی الوجوب. این قاعده کلی که از دل علم اصول در اومد یه قاعده نظری بود، بعد سیرش رو طی می‌کردیم. سیرش چی بود؟ یه صغرا داشت که مقدمه اول بود. اول صغرا به ما میگه که این اقیمه مصداق ظهوره. قسمت دوم این سیر چی بود؟ کبرای ما بود، مقدمه دوم، که در باب حجج معلوم می‌کنیم که ظهور حجت است. آقا مگه این مخالف داره؟ بله ان شاءالله تو باب حجج بهش میرسیم. بعضی از ابعاد ظهور مخالف داره که حجت باشه. کنار هم بگذاریم اینا رو، ازش نتیجه تولید میشه و نتیجه رو میبریم توی قیاس فقهی. لذا در نگاه آیه اصفهانی کل اصول رو میتونیم صغرا کبرا کنیم، کبریات اصول، صغریات اصول، و همه اصول توی این معنا بشن و معلوم بشن. حالا آیه مظفر با این نگاه که کلمه نتیجتها رو میاره، یعنی مرحوم آیه مظفر حالا در مقام بیان تعریف علم اصول چی میخواد بگه؟ دوستان ها بیاید توی تعریف که دیگه بقیش فردا درس کنیم. حالا مظفر میگه من مسئلتون رو حل میکنم. علم اصول الفقه هو، علم اصول فقه علمیه که چیکار میکنه؟ علمون یبحث فیه، در این علم بحث میشه از چی؟ از قواعده، غیر منصرفه، ان قواعده، از قواعدی بحث میشه که تقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکم شرعی، که نتیجه این قواعد قرار میگیره در طریق استنباط حکم شرعی. طریق استنباط چی؟ میره توی قیاس فقهی. پس یه چیزی داریم اسمش قواعده که نتیجه ای داره. او قواعد چیان در نگاه اصولی های مزخرف؟ همون صغرا و کبرا. ایشون میگه با این تعریف من یه نتیجه دارم که این قرار بره در مسیر استنباط قرار بگیره. این نتیجه یه مقدماتی داره که اسمشو میگذارم قواعد. این قواعد شامل صغرا و کبرا هستن، لذا با بیان من مزفر تمام باب حجج و تمام مباحث الفاظ و مباحث عقل داخل علم اصولن. چراشون همشون مثلاق قواعدن که نتیجه ای دارن، نتیجهش میره توی فقه و اونجا استفاده فقهی میشه و آخر حکم شرعی به دست میاد. پس این شد تعریف آقای مظفر. حالا آقای مظفر با این سقایات حل میکنه، باب حجج رو حل میکنه، یعنی مباحث الفاظ رو حل میکنه، مباحث عقل رو حل میکنه، باب حجج هم حل میکنه، چون واقعا این همه کبرا و صغرا. دو تا سوال باقی میمونه که اگه اینا رو حل کنه دیگه خیلی هنرمندی کرده. یک، تعادل و تراجیح، که تو تعریف خود آخوند هم محل بحث باقی موند. تعادل و تراجیح که آقای مظفر نه جزء اصولی و نه جزء سقایات میدوننش و نه تو باب حجج میارنش، باب جدایی براش درست کردن. اینو چی کار میکنی؟ یک. و دو، اصول عملیه رو چی کار میکنی؟ اصول عملیه کجاست؟ آقای مظفر راه حل اصول عملیه شو اینجا میگه و این راه حل تعادل و تراجیح رو نمیگه، که من ان شاءالله عرض میکنم بر اساس بیان خود آقای مظفر هم عرض میکنم و اینطور یه جنبندی نهایی به وجود میاد تو بیان آقای مظفر و تعریفش انگار یه توفیقی داره به دست میاره. حالا آیا بعداً میتوانیم تعریف مظفر را نقد کنیم یا نه، اون یه بحث دیگری است. اینو تا اینجا داشته باشید، ان شاءالله فردا دیگه عباراتشو میخونیم تا بریم بعداً سراغ آقای مظفر در بحث موضوع علم. ان شاءالله سعی کنید یه تقریر شسترفته از این مطلب بنویسید. این مطلبی که در مورد نگاه قیاسی های اصفهانی به علم اصول داشتم و نمیخواستم مفصلا اینجا با تمام قیاساتش عرض کنم، چون آقای مظفر بعداً تو ملازمات عقلیه مفصل بحث میکنه، ان شاءالله اون اونجا بحث میکنه، فقط خواستم قیاسی بودنش تصور بشه و معلوم بشه. ان شاءالله فردا بقیه عبارات رو میخونیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.